بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوه الا بالله. یکی از عناوین شریعت بحث عزت، عزت در حکومت، عزت در شخص، شخص مؤمن. این از امور اساسی و مهمی است که باید در بیان مسائل فرعیه حکومتیه یا حکومیه و غیر حکومتی در نظر گرفته شود. شاید از روشنترین تناسبات بین حکم و موضوع، از روشنترین تناسبات بین حکم موضوع در شریعت اسلامی همین بحث عزت مداری است. فإن الله عزیز يحب العزة لعباده. باید در معیشتش انسان رو کره زمین، انسان مؤمن، عزیز زندگی کنه، حالا چه فردی چه اجتماعی. در قرآن کریم این که عرض کردن ان الله عزیز يحب العزة لعباده، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 23:8، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 8 منافقون، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا 10 فاطر. این کلمه عزت و مشتقاتش در قرآن کریم بیش از 50 مرتبه ذکر شده و عزت از اموری است واضح هم در عرف و هم در شریعت. این عزت رو باید بگذاریم کنار مصلحت. عزت و مصلحت در مقاییس اندازه‌گیری واقعیت های اجتماعی زندگی انسان دائما سیالن، به اصطلاح شناورن، از امور مستقره نیستن. همانطور که قواعد ثانویه و احکام ثانویه و عناوین ثانویه هم شناورن، این قاعده لا ضرر، قاعده لا سبیل، قاعده لا حرج، اگر اینم ما تبدیلش کنیم به یک قاعده، مثلا قاعده مصلحت گرایی، قاعده عزت خواهی و عزت طلبی، عزت مداری، اینا از قواعدی هستن که سیالند و دائما در شناوری سنجیده میشن. شاید با کمترین تغییر و تحول در پدیده های خارجی، تناسبات، مراودات، اتفاقاتی که میفته تغییر میکنه. اینجاست که اون بحث حکیم و بحث حکمت و بحث فقیه و بحث کیاست و بحث فراست در روایات المؤمن ینظر به نور الله، با این نگاه و نگاه حکومتی خیلی متفاوته. بنده الان نه از این حکومت فعلی نه از رهبر این حکومت کار بینا نداریم فعلا که بخوایم رو مستاق بحث بکنیم. اون فقیه جامعه شرایطی که فراست داره و دقت داره در رأس حکومت اسلامی هست، بنابراین که حکومت اسلامی بدون حاکم اسلامی اصلا معنا نداره. یعنی شاید لا ینکرو الا مکابر، که حکومت اسلامی بدون حاکم اسلامی اصلا معنا نداره. حالا جایگاه حاکم کجاست؟ یه بحث دیگر. ولی بدون حاکم اسلامی شما حکومت اسلامی تصور نمی کنید. بنابراین اون مقتدا و اون سرپرستی که بر جامعه مؤمنین و مسلمین میخواد نظارت کنه، حکومت کنه، بحث حکمت که در روز گذشته من اشاره کردم به این سه تا کلمه‌ای که حالا بر زبان رهبری مملکت جاری شد، بحث حکمت این دو تا گزینه رو، گزینه عزت و مصلحت رو در تناسبات اجتماعی داخلی و خارجی بین المللی، اوست که نظارگره، کیاست داره، فراست داره. و بعد این قواعد ثانویه، ادله همچون لا ضرر، لا حرج، نفع سبیل، بحث عزت، بحث مصلحت، همه اینها رو با هم میسنجه برای جایی مثلا نظر میده. اگر اون فقیه که همینطوری هم باید باشه، حافظن لدینه، مخالفن علا هوا، مطیعن لامر مولا، همه شرایطی داشته باشه، وقتی حکم کرد میشه حکم الهی، حکم خدا میشه. نهایتا حکم خدا در عالم استرار، در عصر غیبت کبرا، حکم خدا، حکم ظاهری، حکم در عالم استرار یا مطابق با واقع هست یا مخالف با واقع. مطابق با واقع بود خب منجز و مخالف بود مؤثر. بنابراین تضارب بین قواعد ثانویه و تعارض بین اینها تو عالم جعل نیست، تو عالم جعل و تقنین نیست، تو عالم اجرا هست. موقعیت اجرایی یک حکومت اسلامی یا حتی موقعیت اجرایی احکام بین افراد در یک جامعه بدون حکومت، وقتی میرسه به این مرحله‌ای که حرف از نفی سبیل باید بزنی، حرف از لا حرج بزنی، حرف از لا ضرر بزنی، اینجا دیگه بحث جعل نیست، بحث تقنین نیست. و بر این اساس مصالح و مفاسد در گردونه فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی ضربین، ضرب فی الجعل و تقنین، ضربون فل امتثال و اجرا، مصلحت و مفسده. یه وقت عالم جعله، مثلا نماز مصلحت داره، شارع مقدس رو واجب کرد، روزه همینطور. اما اینا قوانین عناوین اولیه هستن در فقه. در عناوین ثانویه اینطور نیست، اینا بر اساس سیالیت، بر اساس شناور بودن تو زندگی و معیشت یک مؤمن، زندگی مؤمنی، اینا در تغییر و تحولن. حال به اینجا رسیدیم بعد از لطیا و لطی، به اینجا رسیدیم اگر قاعده نفی سبیل به حکومت اسلامی دیکته کرد که تو نباید این حکم را در این موقعیت بدی که اگر این حکم را صادر بکنی باعث می شود که اجانب کفار و غیر مسلمان بر مسلمین و مؤمنین غلبه پیدا بکند، سیطره پیدا کند، هیمنه اونها تأثیر گذار باشه در جامعه اسلامی، در زندگی مؤمنین، در زندگی مسلمانان. خب این حکم رو برمیداره، این حکم هرچی میخواد باشه، حالا وجوب باشه، حرمت باشه، جواز باشه، این حکم حکم مسلطه، حکم زو سلطه است، سلطه کفار بر مسلمین است، برداشته میشه. یک اتفاق میفته، ممکنه یه اتفاق هم لحظه ای باشه، یک اتفاق میفته در روابط بین الملل که درگیر میشه با این رفع حکم مسلط، فرض بکنید مثال میدونیم منطقی از مملکت اسلامی مورد نظر بعضی از این حکام و حکومت‌های کفار غیر مسلمان قرار گرفته، میگه اگر فلان قسمت رو در اختیار ما بگذارید، حالا به چه جهت هواپیماشون بیان اونجا بشه پایگاه پرواز علیه یک جای دیگه، یک منطقه دیگه، اگر اون رو در اختیار ما بگذارید مثلا چقدر امتیاز به شما میدیم؟ خود این داستان چقدر امتیاز میدیم اینا ملاحظه میشه در فقه، یک فقیه اینا رو ملاحظه میکنه و میخوام عرض بکنیم که فقیه در رأس یک حکومت اسلامی نمیشینه منقطعاً عن الوحی، منقطعاً عن الوحی دستور بده که بشه سلطنت، بشه پادشاهی. مهمترین تفاوت یک حاکم اسلامی بر غیر حاکم اسلامی همینه که حکم و دستورش منقطع از وحی نیست. رو همین جهت اون منطقه الفراق مرحوم شهید سعد محل تأمله که اگر مثلا ایشون بخواد بگه منطقه الفراق یعنی حاکم اسلامی میتونه جعل قانون بکنه منقطعا عن الوحی در اصل غیبت کبرا، اون محل خط چه قرار میگیره؟ نه در حکومت اسلامی علی کل حال تو هر شرایطی، چه طبق قواعد اولی در احکام اولیه چه در احکام ثانویه، به هیچ وجه نمیتونه منقطع از وحی باشه. نهایتا وحی ما در دوره معصومین علیهم صلوات الله یه وحی مستقیم اولیه شرایط عادیه، که البته اونجا هم وقتی که ائمه علیهم السلام مجبور شدن از باب تقیه حکم دیگه صادر کنن حکم ثانوی، اونم چیز دیگه بوده. ولی در دوره غیبت کبرا این اتصال به وحی اتصال ظاهریه، اتصال واقعی که نیست، اتصال ظاهری، ولی بر اساس قواعد علم اصول و فقه متصل به وحیه. خب یک فقیه در رأس حکومت اسلامی این موضوع یا این مسئله رو که یک مسئله فقهیست با مشاورین خودش، با سازوکارهایی که داره، با قواعدی که داره تو قانون مثلا جمهوری اسلامی، حالا مثال میزنیم، اینها رو ملاحظه میکنه، میگه محل اشکال نداره فلان پایگاه شکاری رو در اختیار مثلا روسیه قرار بدید، این سلطنتی نی، این پادشاهی نی، یعنی یقیناً یه حاکم باید اینطوری باشه، حاکم در حکومت اسلامی همه جوانب رو میسنجه، آخرش رو وصل میکنه به وحی. خب چرا وصل میکنه به وحی؟ چون ما قراره در این دنیا چه فردی زندگی کنیم چه اجتماعی و حکومتی عبد باشیم. عزت که الان اشاره شد در آیات، عزت جز در عبودیت خدا که نیست که، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، عزت در عبودیت مؤمنم که عزیزه، یا این آیاتی که آمده در رابطه با عزت مؤمنی به خاطر عبودیتشه، در اختیار میگذاره مدتی این حکم جاریه. تا کی؟ با ملاحظه این که فرض بکنید سبیلی علیه این کشور و مسلمین برای کفار باز نیست، دوباره در یک موقعیت دیگه میگه نه مثلا چنین حکمی منسوخ شد از بین رفت. چرا رفت؟ موضوع تغییر کرد. الان با این موقعیت، با سیاست هایی که حکومت داره میچینه، ما خبر داریم، اطلاعات و چه و چه و چه، زمین استعماری درش پیدا میشه. تا میگیم زمین استعماری یعنی سلطنت، حکم برداشته میشه، حکم برداشته میشه یک مدتی توسط قاعده نفی سبیل، دوباره میره مملکت یک طور دیگه رفته، یک طرف دیگه داره میره، مردم دارن گرفتار آسیب های فراوان میشن، قاعده لازمه. این شناوری رو میخوام بگم، این شناوری این قواعد ثانویه در احکام در فقه در زندگی فردی هست، در زندگی اجتماع، در زندگی اجتماعی حکومتی الا ماشاءالله. خب کسی نتونه اینا رو تجزیه تحلیل کنه، عوام جامعه نتونن تجزیه تحلیل کنن، اینا رو حالا اینجا میگم، جای دیگه این حرفا رو بزنی میگم آقا چی داری میگی تو، اینا همه دروغ میگن، اینا فلان میکنن، اینا چیکار میکنن، نتونن اینا رو درک بکنن یا نشه به اینا منتقل بشه به جامعه، حاکمان متهم به همه چیز میشن. تو سیاست های حکومتی که نمیشه هر چیزی که حاکما بستن راحت در اختیار رعیت قرار بگیره، مردم قرار بگیره، نمیشه. خصوصا الان، حالا اگه در عصر ائمه علیهم السلام میشده تا حدودی، الان اصلا نمیشه. الان خیلی از این مشکلاتی که مردم دارن در اوضاع احوال یه مقدارش به خاطر اینکه نمیتونن بهشون برسه که چه خبره، چی شده، چی کار شده. حالا نه اینکه همه این کاری که الان حکومت انجام میده درسته ها، اینا نمیخوام بگم، خب میگه هست، الان هست در احکام اولیه، در احکام ثانویه، در تصمیم گیری های کلی این نظام یه چیزایی هست که مردم نمیتونن اطلاع پیدا کنن، اصلا صلاح نیست اطلاع پیدا. رو همین صلاح نیست، نگاهشون به حکومت منفی میشه. واسه خود همینجا قواعد فقهیه که ما چقدر در رو باز کنیم، پرده رو بندازیم کنار تا مردم ببینن اوضاع احوال چه خبره. خود همینا جز احکام حکومتیه، احکام فقهیه. چه مقدار صلاحه؟ بنابراین مصالح و مفاسد علا ضربین، ضربی در بحث جعل، خب اونا بحث ما نیست فعلا، ضربی در مقام امتثال و اجراس. این مبحث فعلی ما که چند روزیش روز کار میکنیم، بحث نفع سبیل، بحث لا ضرر، تضارب اینها با هم دیگه، و بعدم انشاءالله بحث تقیه، همه به حسب امتثال تو مقام اجرای احکام، تو مقام ارتباطات بیرونی است. و الا حکم اولی رو قبلا گفتیم، همه این اتفاقاتی که میفته، موضوعاتی که پدید میاد در فقه، طبق قاعده اولی اباحه است. یا اگر یک جایی هم فرض کنید بر اساس قاعده اولی ما بستیم یک حکمی رو، طبق قاعده اولی، حکم اولی، بعد تو عالم امتثال آمد قاعده نفی سبیل یا قاعده لا ضرر، مصلحت سنجی، مفسد سنجی تو عالم امتثال هم داریم، مصالح و مفاسد تو عالم امتثال احکام اولیه رو تغییر میدن. تعبیر آقای خویی این بود اگه یادتون باشه، ایشون میگه بین احکام تضاد نیست، چون اینا اعتباریات که اونجا بحث کرد، یه تعبیری داشت میگه به حسب منشأ تضاد، به حسب منشأ. حالا اینجا میشه اون حرف رو زد که احکام ثانویه در مقام اجرا تضاد و تضاربشون بر اساس مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده است که میاد قاعده لا ضرر رو مقدم میکنه بر قاعده نفع سبیل، یا قاعده نفع سبیل رو مقدم میکنه بر قاعده لا ضرر یا لا حرج. مصالح و مفاسد در عالم امتثال هم یه جایگاهی است که باید محققین حوزه روش فکر کنن که مصالح و مفاسد دو جورن، مصالح و مفاسد قانونی جعلی تو عالم جعل، مصالح و مفاسدی که عناوین ثانویه رو مدیریت میکنن تو عالم اجرا. رو این اصل بعضی از محققین نوگرا میگن ما احکام ثانویه نداریم، اصلا احکام ثانویه نداره، هم احکام اولی است، قاعده لا ضرر هم احکام اولی است. اینو بعضی میگن خلطه، چون حکم ثانویه که بدون مصلحت نمیشه، لا ضرر که بدون در نظر گرفتن مصلحت نمیشه حکم رو برداره، یا لا حرج یا قاعده نفع سبیل، اینا تو بازه مصلحت سنجی و مفسد سنجی اجرا میشن، تو مقام اجرا که بدون جعل نمیشه. پس بنابراین قوانین ثانویه هم، قواعد ثانویه هم حکم همون قواعد اولیه دارن. نهایتا باید بگیم احکام بر دو قسمن، احکام واقعی، احکام ظاهری. و این عناوین ثانویه احکام ظاهری هستن و دارای مصلحت و مفسدن ملحق میشن به همون احکام اولی. حالا تا مقدار بقیهشون صلی الله علی محمد.